ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. به گزارش آسوشیتد پرس، رابرت لوینسون مأمور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بود. مرد شماره 2 در هرم قدرت کره شمالی به اتهام خیانت اعدام شد. معاون نخست وزیر اوکراین میگوید توافقنامه با اتحادیه اروپا به زودی امضا خواهد شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه با انتشار گزارشی مدعی شد که رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که 6 سال پیش در ایران ناپدید شد، مأمور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بوده است. بر اساس این گزارش، آقای لوینسون جهت جمع‌آوری اطلاعات از جانب گروهی از تحلیلگران سازمان سیا اجیر شده بود و سفر وی به ایران یک مأموریت تایید نشده بوده است. جزئیات بیشتری خبر را در گزارش‌های همین ساعت خواهید شنید. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز جمعه امروز اعلام کرد که جانگ سونگ تک، شوهر عمه رهبر کره شمالی و نایب رئیس کمیسیون دفاع ملی این کشور، به اتهام خیانت اعدام شده است. خبرگزاری دولتی کره شمالی جانگ سونگ تک را عنصر ضد انقلاب، خیانتکار و ضد حزب حاکم کمونیست نامیده که قصد براندازی حکومت را داشته است. جانگ سونگ تک که به عنوان مرد شماره 2 کره شمالی شما به شمار می رفت، در این حال شوهر خواهر رهبر پیشین این کشور بود. سرهی آربوزوف، معاون نخست وزیر اوکراین، روز پنجشنبه پس از دیدار با استفان فوله، کمیسر توسعه اتحادیه اروپا در بروکسل، اعلام کرد که دولت این کشور به زودی پیمان تجاری با اتحادیه اروپا را امضا خواهد کرد. این در حالی است که یکی از رهبران اپوزیسیون اوکراین وعده‌های دولت برای امضای توافقنامه با اتحادیه اروپا را دروغین، فریبکاری و شوخی توصیف کرده است. رئیس جمهوری اوکراین در اوایل آذر ماه از امضای پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا خودداری کرد و پس از آن بود که هزاران تن از شهروندان این کشور دست به تظاهرات زدند و خواستار استعفای دولت شدند. هیئت 8 نفره پارلمان اروپا صبح جمعه وارد تهران شد. این سفر به دعوت کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و نخستین سفر یک هیئت پارلمانی اروپا به ایران در 6 سال گذشته محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، اعضای این هیئت قرار است با برخی از مقام‌های ایران از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس دیدار و گفتگو کنند. بازرسان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با انتشار گزارشی اعلام کردند که در جنگ سوریه احتمالاً دست کم در 5 منطقه از سلاح شیمیایی استفاده شده است. در گزارش بازرسان سازمان ملل آمده است که در حمله شیمیایی 21 اوت برابر با 30 مرداد ماه سال 1392 در نزدیکی دمشق از گاز سارین استفاده شده، اما هنوز مشخص نیست که کدام یک از طرفین درگیر از سلاح‌های مرگبار شیمیایی استفاده کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که از ایران و عربستان سعودی برای شرکت در کنفرانس صلح سوریه، معروف به کنفرانس ژنو 2، دعوت شده است. بر اساس این گزارش، کمیته برگزاری کنفرانس بین المللی صلح سوریه تاکنون از 32 کشور جهان برای شرکت در این کنفرانس دعوت کرده که ممکن است این تعداد افزایش پیدا کند. فیلم گذشته ساخته اسخر فرهادی به عنوان یکی از نامزدهای بهترین فیلم خارجی زبان برای دریافت جایزه گلدن گلوب معرفی شد. فیلم‌های آبی، گرمترین رنگ است، زیبایی بزرگ، شکار و باد برمیخیزد رقبای فیلم گذشته هستند. اسخر فرهادی پیش از این با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جوایز اسکار و گلدن گلوب بهترین فیلم‌های خارجی زبان شده بود. همونطور که در اخبار هم شنیدید، بنابر گزارشی که خبرگزاری آسوشیتد پرس منتشر کرده، رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که بیش از 6 سال پیش در ایران ناپدید شد، در مأموریتی که رسما تایید نشده بود برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اطلاعات جمع می‌کرده. بیشتر بشنویم از فرینه عاصمی.
خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید بر پایه اطلاعات و مدارکی که به دست آورده و نیز مصاحبه و گفتگو با 10 نفر از مقام‌های دولتی پیشین و کنونی که در مورد لوینسون مشغول تحقیقات بودند یا هستند، این گزارش را منتشر کرده. بر پایه گزارش این خبرگزاری، تیمی از اعضای CIA که مسئولیتی هم در این مورد نداشتند، به لوینسون پول دادند تا اطلاعات جمع کند. این گزارش در این حال به ایمیل فرستاده شده به دوستی که در CIA کار می‌کرده به نام آن زلونسکی اشاره می‌کند که در آن رابرت لوینسون گفته بود در رابطه با منبعی است که با حکومت ایران ارتباط پیدا می‌کند و می‌تواند ملاقاتی را در دبی یا جزیره‌ای در همان نزدیکی ترتیب دهد. آقای لوینسون 65 ساله در اسفند ماه سال 85 در جزیره کیش ناپدید شد. در آن زمان گفته شده بود که او به عنوان بازرس خصوصی برای یک شرکت بزرگ کار می‌کرده و برای تحقیق در مورد قاچاق سیگار به ایران سفر کرده بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌گوید نخستین بار در سال 2010 یعنی 3 سال پیش رابطه بین CIA و لوینسون را پیدا کرده و از آن موقع برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در این مورد به کار خود ادامه داده است. به گفته اسوسییتد پرس این خبرگزاری 3 بار از انتشار این گزارش خودداری کرده، چرا که دولت آمریکا گفته بود به امیدوار کننده ای احتمال بازگرداندن او به آمریکا وجود دارد. اما اکنون به گفته اسوسییتد پرس تلاش ها راه به جایی نبرده و به گفته مقام های عالی دولتی آمریکا کسانی که او را به گروگان گرفتند تقریبا به طور قطع از رابطه او با CIA اطلاع دارند. از اوایل سال 2011 دو سال پیش هیچ تصویر یا ویدیویی از آقای لوینسون به دست خانواده‌اش نرسیده است. شورای امنیت ملی آمریکا شرح و توضیح در مورد هر گونه ارتباطی میان آقای لوینسون و دولت آن کشور را رد کرده. سخنگوی این شورا گفته تحقیقات در مورد او ادامه دارد و واشنگتن همچنان متعهد است که او را سالم نزد خانواده‌اش بازگرداند. این سخنگو در این حال میگوید دولت از انتشار گزارش اسوسییتد پرس متاسف است، چرا که کمکی به بازگرداندن او به خانه نمی‌کند. در این حال روزنامه واشنگتن پست هم در گزارشی میگوید که پس از ناپدید شدن آقای لوینسون، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به اعضای کنگره ایالات متحده گفته که رابطه‌ای در آن زمان میان این سازمان و آقای لوینسون نبوده و CIA در این حال این موضوع را که او برای کار برای آن سازمان به ایران سفر کرده رد کرده بود. کاخ سفید بارها از دولت ایران خواسته تا برای آزادی رابرت لوینسون همکاری کند. پلیس فدرال آمریکا FBI هم با انتشار بیانیه اعلام کرد که رابرت لوینسون رکورد مدت زمان به گروگان گرفتن یک آمریکایی را به نام خود ثبت کرده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران ضمن ارائه عملکرد خود به بررسی شاخص‌های اقتصاد کلان ایران پرداخت و از روند رو به کاهش نرخ تورم ایران خبر داد. همکارم رضا ولی‌زاده در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس ابتدا از او پرسیده که آیا میتوان در امیدواری رئیس کل بانک مرکزی در زمینه فرونشستن تب قیمت‌ها سهیم بود؟
بر پایه پیشبینی رئیس کل بانک مرکزی که پیش از این هم از طرف حسن روحانی رئیس جمهوری مطرح شده بود، نرخ تورم ایران که در فاصله شهریور تا آبان بالای 40% بود تا پایان امسال میرسه به 35%. این هدف به نظر من قابل دستیابی هست و تازه ترین آمار هم نشون میده که نرخ تورم ماه به ماه رو به کاهش گذاشته. فراموش نکنیم که در بهمن ماه سال گذشته نرخ تورم نسبت به ماه قبل یک جهش 5.3% داشت و از اون موقع این تورم ماهانه رو به کاهش گذاشته و در آبان ماه رسید به 1%. به دلایل مختلف از جمله رو آوردن ایران به یک سیاست تزییقی زیر فشار تحریم ها، تأثیر رکود که به هر حال مصرف و تقاضا و در نتیجه تب قیمت ها رو کم میکنه، و بعد هم به دنبال روی کار اومدن آقای روحانی نرخ ارز نسبتاً تثبیت شد و این هم فشار تورمی رو پایین آورد. بنابراین در زمینه تورم میشه در خوشبینی آقای سیف سهیم بود و حتی در پیشبینی آقای روحانی در مورد کاهش نرخ تورم به 25% تا آخر سال 1393 امیدوار بود، البته به شرط اینکه رویداد غیر مترقبه‌ای اتفاق نیفته.
رئیس کل بانک مرکزی آقای سیف گفته هدف دولت خروج از رکود تا پایان امسال. آیا میشه امیدوار بود اقتصاد ایران تا 3 ماه دیگه از محدوده رشد منفی خارج بشه آقای خاوند؟
امیدواری آقای سیف در مورد خروج اقتصاد ایران از رکود، اون هم تا 3 ماه دیگه، قابل بحثه. بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی اقتصاد ایران در سال 91 رشد منفی داشته در حدود منهای 6%. امسال هم نرخ رشد بر پایه ارزیابی محافل کارشناسی داخلی و بین المللی کماکان منفی است. اقتصاد ایران به صورت همزمان هم تورم شدید داره، هم نرخ رشد منفی، و به نظر میرسه که اولویت دولت در مرحله فعلی مهار جهش قیمت هاست از راه انضباط مالی و حتی ریاضت کشی اقتصادی، سیاستی که به هر حال به خارج شدن از رکود کمک نمی کنه. بعید به نظر میرسه که اقتصاد ایران تا نیمه سال آینده خورشیدی از رکود خارج بشه، مگر اینکه ما شاهد تحولات بسیار مثبت باشیم هم در محیط کسب و کار کشور و هم در روابط خارجی اون.
آقای خاوند، به گفته رئیس کل بانک مرکزی نرخ ارز تحت کنترل در اومده. آیا میشه به ثبات دراز مدت در بازار ارز ایران امیدوار بود؟
به نظر میرسه شخص ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی مایل نیست نرخ دلار از محدوده 2900 تا 3000 تومان پایین تر بره. البته دولت در لایحه بودجه‌ای که به مجلس تقدیم شده نرخ دلار رو 2600 تومان در نظر گرفته. به هر حال بازار ارز تهران سیاست دولت حسن روحانی رو زیر ذره بین داره، ولی در همون حال به فرجام توافق هسته‌ای ژنو هم چشم دوخته. تردیدی نیست که سرنوشت نهایی این توافق هم بر نرخ ارز تأثیر خواهد گذاشت، هم بر نرخ تورم و هم بر نرخ رشد اقتصادی ایران.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بعد از ظهر پنجشنبه دولت اسلوواکی خبر آزادی دو تن از شهروندانش در ایران را تایید کرد. شامگاه چهارشنبه برخی از خبرگزاری‌های داخلی از آزادی دو تبعی کشور اسلوواکی که در زندان اوین در بازداشت بودند خبر دادند، اما ساعتی بعد خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقامات رسمی دولت اسلوواکی با تکذیب این خبر گفتند که نخست وزیر و وزیر امور خارجه اسلوواکی به تهران سفر کردند تا برای آزادی این دو شهروند با مقامات ایرانی گفتگو کنند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
دولت اسلوواکی سرانجام بعد از ظهر پنجشنبه آزادی دو تن از اتباع خود را که در ایران زندانی بودند تایید کرد. سخنگوی دفتر نخست وزیری اسلوواکی با انتشار بیانیه‌ای گفته است که روبرت فیتسو نخست وزیر و میروسلاو لایچک وزیر خارجه روز پنجشنبه پس از گفتگو با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در محل سفارت اسلوواکی در تهران با دو شهروند آن کشور دیدار کردند. شامگاه چهارشنبه خبرگزاری‌های ایرنا و مهر خبر آزادی این دو تبعی اسلوواکی را منتشر کردند، ولی ساعتی بعد خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات دولتی آن کشور خبر داد که مذاکره برای آزادی این دو نفر همچنان ادامه دارد. با آزادی دو تبعی اسلوواکی اکنون تمامی 8 نفری که به اتهام نقض قوانین داخلی ایران بازداشت شده بودند آزاد هستند. 6 نفر از افراد بازداشت شده در 10 شهریور سال جاری آزاد شدند، اما به گفته مقامات ایرانی 2 نفر باقی مانده برای تحقیقات بیشتر تاکنون در بازداشت بودند. عباس عراقچی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران در 9 تیر ماه سال 92 گفته بود این عده که به عنوان توریست به ایران رفته بودند به دلیل عمل، رفتار و تجهیزات غیر متعارف و نقض قوانین ایران بازداشت شدند. آقای عراقچی همچنین گفته بود که جزئیات این اتفاق به اطلاع دولت اسلوواکی رسیده و ایران طبق قوانین بین‌المللی و کنوانسیون وین عمل کرده است. یک روز بعد هم در 10 تیر ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت 9 نفر از جمله 8 تبعی اسلوواکی و 1 ایرانی در این پرونده بازداشت شده اند که تجهیزات غیر مجاز را به صورت قطعه وارد ایران کرده و به صورت غیر مجاز از آن استفاده کرده اند. او افسوده بود این افراد از مراکز ممنوعه عکس و فیلم گرفتند، اما در همان زمان رسانه‌های اسلوواکی بازداشت شدگان را گلایدر سوارهای معرفی کردند که برای ساختن فیلمی مستند در ایران به سر می‌بردند. به نوشته رسانه‌های اسلوواکی این گروه از بیسیم و دوربین‌های حرفه‌ای در هنگام فیلمبرداری استفاده کرده بودند.
گزارش جمشید زند رو میشنوید. آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس رادیوفردا.com. همچنان با ما همراه باشید.